بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب تا اینجا عرض کردیم خدمتتون که خود عدد افاده عموم نمی کند، خودش عمومی ندارد، افاده عموم نمی کند به این معنی در خود عدد عمومی نیست. اما بحث بعدی که داریم در این خصوص است که اگر عدد بر سر معدود در بیاد، مثلا بگیم اکرم عشرت رجالن، عددی بر سر معدود در بیاد، آیا میشه ادعا کرد که در این صورت معدود دارای عموم میشود؟ یا به عبارت دیگر آیا عدد از عدات عموم است؟ مثل کل که وقتی سر چیزی در میاد سبب عموم آن میشود، آیا عدد هم این گونه است که وقتی بر سر معدودی در بیاد سبب عموم معدوم بشود؟ وقتی میگیم عشرت رجال، اون وقت بگیم رجال عموم دارد. مرحوم آیت الله خویی میفرماید عدد سبب عموم مدخول خود نمیشود. چرا؟ میفرماید علتش اینه، مثلا ما وقتی میگیم اکرم عشرت رجالن، عدد سبب نمی شود که حکم سرایت کند به تک تک افراد معدود. اینطور نیست که بگیم اکرم عشرت رجالن، عشرت چی کار کرده؟ سبب شده که اکرام زید واجب بشه، اکرام عمرو واجب بشه، اکرام بکر، هر کدام برای خودشون علاهده امر پیدا کردن. نه، اکرم عشره هم چی کاری نمی کنه. حد اکثر این است به خاطر اطلاق دلیل شما بتونی ادعا بکنی که تعیین مصداق برای عشر رجال، یعنی این مجموعه در اختیار مکلفه، هر کیو خواست. اما این ربطی به عموم نداره. اینو از چی برداشت میکنیم؟ از اطلاق دلیل. عشرت رجال خصوصیتی ندارد، هر ده مردی را شما می توانی انتخاب بکنی و اکرام کنی، این میشه اطلاق، این عموم نیست. اما اینکه خب شما وقتی میخوای این ده نفر را اکرام بکنی، باید حتما این ده نفر علاهده اکرام بشن دیگه. نمیشه که شما بگی اکرم عشرت رجال، اما لازم نیست اینا رو تک تک، اگه تک تک اکرام بکنی بچوری عشرت عشرت رجال رو اکرام میکنی، باید حتما تک تک اکرام بشن. میفرماید بله درسته، باید تک تک اکرام بشن، اما نه به این خاطر که به هر کدام آنها یک حکم علاهده‌ای تعلق گرفته، بلکه جهتش این است یه حکم تعلق گرفته به مرکب، حکمی که به مرکب تعلق میگیرد سبب تعلق عوامر ضمنی به اجزاء مرکب می شود. این یه مبناییست، البته مرحوم آیت الله خویی در بحث نحوه تعلق امر به اجزای مرکب سابقا، حالا شاید 6-7 سال قبل راجع بهش صحبت کردیم، نحوه تعلق امر به اجزای مرکب چیست، مبانی مختلفی در اینجا وجود دارد. مبنایی اگه اشتباه نکنم آغازیا و مرحوم آقای خویی این است که وقتی امر به یک مرکب تعلق می گیرد، این امر سبب می شود که اوامر ضمنی تعلق بگیرد به اجزای مرکب. مثلا وقتی امری به صلات تعلق می گیره، هر کدام از اجزای صلات یک امر ضمنی پیدا می کند. اینجا هم بر اساس هم، البته ما اینو سابقا عرض کردیم که حرف تمامی نیست، اشکالش هم گذشت، قبلا عرض کردیم که امر به اجزای مرکب چیزی به جز همان امر مرکب نیست، دلیلش هم چیست و قبلا مفصل گفتیم. اما اینجا بر اساس همان مبنایی که ایشون دارند اینطور می فرمایند، درسته که هر کدام از این رجال وجوب اکرام دارن، اما وجوب اکرامشون اینطور نیست که بگیم هر کدام مستقلن یه حکمی بهشون تعلق گرفته تا اینکه بگیم از سنخ دلالت عام بر عموم افرادشه، بلکه ما یه حکم بیشتر نداریم تعلق گرفته به اکرام این مجموعه، اون وقت اکرام هر کدام از اینها یه امر پیدا می کند. اما چی؟ چه امری اون امر؟ امر ضمنی است، امری که ناشی از همان امر به مرکبه که سبب شده اوامر ضمنیه تعلق پیدا بکند به اجزای مرکب. پس اینجا افاده عموم نداریم، اینی که گفتیم در هر مرکبی وجود داره، ربطی به عموم نداره. در هر مرکبی همینطور عرض کردیم، در صلات هم همین، وقتی امر به صلات میشه اجزاء صلات امر پیدا میکنن، امر ضمنی. اینجا هم همینطوره، وقتی میگه اکرم عشرت رجال، این یه مرکب درست میکنه، یه امر تعلق گرفته به این مرکب به وجوب اکرامش، اون وقت اکرام هر کدام از اجزای مرکب به امر ضمنی پیدا میکنه. هیچ ربطی هم به این که عشره بخواد افاده عموم بکنه نداره، چون افاده عموم یعنی چی؟ یعنی این که بخواد هر کدام اینها مستقلن یه حکم پیدا بکنه، حکم و تعمیم بده به افراد. اما اشکالی که به این فرمایش وارد است این است که بله درسته، عدد سبب نمی شود معدود به نحوی لحاظ شود که احکام متعدد به افراد متعدد تعلق بگیرند. این درسته، اما ما سابقا گفتیم عموم دارای اقسامی است. آن چیزی که ایشون شرط می دانند در عموم فقط مال یه قسم از عمومه، یعنی عموم استغراقی. شما حد اکثر میتونی بفرمایی عدد سبب عموم استغراقی معدود خود نمیشود؟ خب نشود، مگه عموم حتما باید استغراقی باشد؟ ممکنه کسی بگه بله صاحب عموم استغراقی نمیشه، اما صاحب عموم مجموعی میشود. عموم مجموعی چند تا حکمش تعلق میگیره؟ یه دونه. اینجا هم یه دونه. پس با این مطلب نمیشه این ادعا رو انکار کرد، بلکه میتونه کسی این گونه ادعا کنه، بگه وقتی که عدد بر معدود وارد شد این مطلب سبب می شود که یک عموم مجموعی ایجاد شود در معدود، از اجزای معدود. وقتی میگیم عشرت رجالن چه اتفاقی می افته؟ داریم در رجال یه عموم مجموعی درست می کنیم، این مجموع را در عموم مجموعی چه اتفاقی می افتاد؟ هر کدام به شرط دیگری لحاظ می شد که نتیجه چی می شد؟ نتیجه چی می شد؟ که یک مرکب ایجاد شود، یک امر وحدانی اعتباری ایجاد شود. عشره داره همین کارو می کنه با رجال، پس داره عموم افاده می کنه، اما عمومش به نحو عموم چیست؟ عموم مجموعی است. بنابراین وقتی گفته می شود اکرم عشرت رجالن، عشره میاد عموم درست میکنه، عموم مجموعی در بین 10 نفر، اون وقت اینها چون عموم مجموعی هستند یک مرکب ازشون تشکیل می شود، یک امرم بیشتر به این مرکب تعلق نمی گیرد. بنابراین این ادعا که عشره یا هر عددی از الفاظ و از عدات عموم است و سبب ایجاد عموم مجموعی می شود در مدخول خودش، دیگه ادعای گزافی نیست با این حرف. چه اشکالی داره اینجور کسی ادعا کنه؟ اما اشکالی که به این مدعا وارده اینه، همان اشکالی که جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردیم در مورد افاده عموم توسط خود عدد. اشکال این است که وقتی که عدد بر یک معدودی وارد می شود، یه ترکیبی درست میکنه که اجزاء آن برخی از افراد معدودند، نه همه اجزا، نه همه افراد، تعداد اونها مساویست با عدد. وقتی میگید عشرت رجالن، دارید چیکار میکنید؟ 10 نفر از افراد رجال را میذاری کنار هم، به ترکیب داری باشون درست میکنی. به بیان دیگر، عدد در مقام تحدید اجزاء مرکبی است که از افراد معدود تشکیل شده. بنابراین همان گونه که جلسه قبلم گفتیم، عدد نمیتواند از عدات عموم باشد. چرا؟ برای اینکه عموم منافات با تحدید دارد، عموم ضد تحدیده. نمیتونه بگی چیزی که داره افاده تحدید میکنه میگه افاده عموم هم میکنه، نمیشه که. اگه افاده تحدید بکنه دیگه افاده عموم نمیکنه. عموم یعنی دیگه هیچ حدی ندارد. شما با عشره داری چیکار میکنی؟ حد میذاری. صرف این که ورود عدد مستلزم ایجاد یک ترکیب است به این معنا نیست که عدد افاده عموم در معدود بکنه. اینجور نیست که بگیم چون داره ترکیب درست میکنه بین افراد یک معنا، برخی از افراد یک معنا، پس افاده عموم کرده. به این که عموم نمیگن که. عموم یعنی چی؟ عموم قبلا معنیش رو عرض کردیم. عموم یعنی این که نسبتی برقرار شود بین یک معنا و یک مفهوم کلی با تک تک و آحاد افراد آن، نه با برخی از افراد آن. پس این به هیچ ترتیبی نمیتواند به معنای عموم باشد این عمل. به همین دلیل هم وقتی ادواتی مثل کل، مجموع، ایو اینها به کار میره، هیچ تهدیدی نسبت به مدخولشون وجود نداره. وقتی شما میگی ایو رجلن، حد داری میذاری برای افراد؟ نه. وقتی میگی کل رجلن یا جمیع الرجال و امثال اینها، آیا حد داری میذاری برای افراد رجل؟ نه. آحاد افراد رجل را داری چکار میکنی با این کار؟ دربر میگیری و شامل میشود. برای همین میگیم افاده عموم میکند. اما عشره که آحاد افراد مدخولش شامل سبب نمیشه، مدخولش شامل آحاد افرادش بشه که، فقط سبب میشه شامل یه تعدادی از اون افراد بشود. اندازه‌شون چقدره؟ به اندازه‌ای که عدد داره تعیین بشه.
استاد اگه کل دنیا 10 نفر مرد بیشتر نباشن، باز
همین مهم این نیست که در خارج چند تا مرد داریم، مهم اینه که شما چند نفر رو لحاظ کردیم. امر خارجی که در لفظ شما، در مراد استعمالی و جدی شما دخالت نداره که. ممکنه شما بگید 10 تا مرد رو لحاظ کن، تو دنیا یه دونه مردم نباشه، همه مردا مرده باشه. این ربطی به حرف شما نداره، به لفظ نداره. ما بحثمون در لفظه. این که در خارج، در ماوراء لفظ چه اتفاقی داره میفته، ما به اون اصلا کار نداریم. لفظ چه دلالتی داره میکنه؟ لفظ دلالتش بر تهدیده. اما این که مکلف اختیار دارد در این که هر مصداقی از مصادیق عشرت رجال را که خواست بیاد اکرام بکنه در این مثال، خب همانطور که مرحوم آیت الله خویی هم فرموده، این هیچ ارتباطی به عموم ندارد، این مستفاد از اطلاق کلام است. نمیتونیم بگیم چون این گونه است پس لفظ عموم دارد. نه، لفظ اطلاق دارد. از اطلاق شما داری چه این چیزی استفاده می‌کنید. مرحوم شهید صدر اینجا یه مؤیدم ذکر کردن، مؤید بدی نیست، برای اینکه عدد افاده عموم نمی کند در معدود خودش. مؤیدشون هم اینه، می فرمایند ادوات عموم می توانند بر ترکیب مشتمل بر عدد وارد بشن. مثلا میتونیم بگیم اکرم کل عشرت رجال دفعتا واحده. خب اگر عدد خودش افاده عموم بکند، این عدات عموم دیگه چیکارن اینجا؟ این کل دیگه برای چی داره در اینجا وارد میشه؟ کل برای چی داره وارد میشه؟ برای افاده عموم. شما میگی عدد داره افاده عموم میکنه، خب دیگه احتیاجی به کل پس نداریم. اینم مؤید بدی نیست برای مطلب، البته مگر اینکه کسی در پاسخ بگه نه این نقض نمیکنه. ممکنه کسی ادعا بکنه اینجا ورود کل تأکیدی است، مثلا حد اکثر اینطور بگیم، بگیم عدد افاده عموم میکند اما کل تأکیدن وارد شده. حالا به هر حال دلیل اصلی همان بود که عرض کردیم، حالا اینو به عنوان مؤید بپذیریم یا نپذیریم خیلی در مسئله ایجاد فرق نمی کن. خب این هم از نهایت مقدمه سوم. معلوم شد که عدد نه خودش افاده عموم می کند نه سبب عموم در مدخول خودش می شود. اما مقدمه چهارم که بحث مهمی هست، بحث صیغه های عموم. آیا عموم صیغه ای دارد که بر اساس آن بتونیم ادعا بکنیم کلام ظهور در عموم دارد، یا نه صیغه خاصی ندارد، شما هر جا بخوای استفاده عموم کنی احتیاج به قرینه داری؟ چه فرقی میکنه این که بگیم عموم صیغه دارد با این که ندارد؟ فرقش این بود که هرش اگه گفتی صیغه دارد یعنی وضعاً دلالت بر عموم داریم، اگر گفتی صیغه خاصی ندارد معنیش چی میشه؟ معنیش میشه شما هر جا از کلام میخوای استفاده عموم کنی باید قرینه‌شو ذکر کنی، به چه قرینه‌ای داری استفاده عموم میکنی؟ مرحوم آخوند میفرمایند که همانطور که برای خصوص ما صیغه خاص داریم، برای عموم هم صیغه های مخصوصی وجود داره. مثلا وقتی میگیم کل، کل وضعاً اختصاص داره به چی؟ به عموم، و دلالت بر خصوص نمی کند. در برابر چی؟ در برابر بعض. کل در برابر بعض، که بعض دلالت می کند به خصوص. بعد می‌فرماید بله درسته، الفاظی مثل کل که وضعاً دلالت بر عموم دارند امکان دارد که استعمال بشوند در خصوص، اما این استعمال به طور مجازی میشه اون وقت، استعمال به واسطه عنایتی مثل ادعای عموم یا به سبب رابطه عموم و خصوص. استعمال الفاظ عموم در خصوص میشه استعمال مجازی. بعد دو تا اشکال ذکر میکنند و از این اشکالا جواب میده. اشکال اول این است که ممکنه کسی بگه آقا شما هر عامی رو که به کار ببرید، هر لفظ عامی حتما متضمن خاص هم هست، پس این که خاص را در بر میگیرد قدر متیقنه. این که آیا دلالت بر عام میکند یا نه، میتونیم بگیم مشکوکه، باید اخذ به چی کنیم؟ اخذ به قدر متیقن. این یه اشکال. اشکال دوم که مطرح شده این است که میگن آقا این خیلی معروفه، میگن ما من آمن الا وقد خص، پس تخصیص در الفاظ عموم یه امر رایجی است، یه امر خیلی شایعی است. حتی اگر بپذیریم که وضعاً ما الفاظی داریم که برای عموم وضع شدن، چون تخصیص زیاده پس این می شود مجاز چی؟ مشهور. وقتی مجاز مشهور شد و شما در مجاز مشهور اگر می خواهی بگی که لفظ استعمال شده در ما و زعله، نیازمند چی هستی؟ قرینه. وقتی استعمال یک لفظ شد مجازی و مجاز مشهور شد، اگر بخوای بگی این استعمالش در معنای موضوع لهشه، اونجا باید قرینه بیاری. و ما ادعامون این است که این گونه است. چرا؟ به خاطر کثرت تخصیصات. مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند که اما اون که گفتید خاص قدر متیقن است، حتی اگر ما یقین بکنیم که در موردی لفظ عام به کار رفته و اراده خاص شده، حالا شما میگی شک داریم، ما بالاتر میگیم اصلا یقین داریم لفظ عام به کار رفته اراده خاص شده از اون، این سبب نمیشود که بگیم معنای موضوع اون لهش تغییر کرده. این حد اکثر اینش که مراد استعمالیش این است، اونم با قرینه ای چیزی مثلا فهمیدیم مراد استعمال این است. این ظهور وضعی لفظ رو از بین نمیبرد که. وضع ظهور لفظی دارد در عموم. در اگه یقین هم بکنی که یک لفظ خاصی با اینکه ظهور لفظی در عموم دارد استعمال در خاص شده، آیا میگید حالا پس این ظهور وضعیش از بین رفت؟ نه، ظهور وضعیش سر جاشه، اما به خاطر وجود قرینه بر خلاف ظهور لفظی، ظهور وضعی، ما اخذ به این ظهور نمی کنیم. اگر شک داشته باشیم که دیگه به طریق اولاست. اگه شک دارید، شما هر جای شک دارید با وجود ظهور چی کار میکنید؟ اخذ به ظهور. اصلا ظهور در کجا تمسک می شود؟ شما کجاست که میگید من اینجا تمسک به ظهور میکنم؟ در جایی که شک داری، در جایی که یقین داشته باشه که دیگه ظهور نمیخواد که. وقتی چون ظهور افاده زن میکنه، افاده قطع که نمیکنه که، اما زن نیست که حجت است. کجا تمسک به ظهور میکنی؟ هر جا شک داری. معنی نداره در جایی که ظهور داری بیای تمسک کنی به قدر متیقن. اگر اینطور باشد به هیچ ظهوری امکان تمسک وجود نخواهد داشت. همه ظهوراتو بذار کنار، بگو قدر متیقن بگیر. این پاسخ اشکال اول. اما پاسخ اشکال دوم، این که ادعا شده تخصیص زیاد است. بله زیاد است، اما یا معنیش این است که وقتی میگیم تخصیص زیاد است، معنیش این است که عرض شود که اراده عموم از الفاظ نادر است؟ معنیش نیست که اراده عموم از الفاظ نادر است، اراده عموم هم از الفاظ زیاد است. خیلی جا هست که از لفظ اراده عموم می شود. و افزون بر این که اگر حتی کثرت تخصیص هم ملازمه ای با استعمال مجازی ندارد. یعنی چی؟ یعنی این سبب نمی شود که این بشه مجاز مشهور. کثرت تخصیص در حدی نیست که اینو بکنه مجاز استفاده لفظ در عموم و استفاده لفظ عام در خاص رو تبدیل کنه به مجاز مشهور. بنابراین صرف زیاد بودن تخصیص معناش این نیست که شما از ظهور لفظ دست برداری. لفظ ظهور دارد در عموم ولو تخصیص هم زیاد باشد، اما هر جایی شما برخلاف این ظاهر اراده خاص کرده باشی ازش باید قرینه به کار ببری. بدون قرینه امکان اراده خاص از لفظ عام وجود ندارد. مرحوم آیت الله خویی هم پاسخهایی دادن به این دو اشکالی که در کلام مرحوم آخوند وارد شده، شبیه البته پاسخهای مرحوم آخونده یه مقداری فرق داره. به ما عد انشاءالله فرمایشات ایشون جلسه بعد. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.